ملی در فدراسیون های مختلف زودتر از سرمربی تیم ملی مشخص و معرفی شده. امیدواریم با انتخاب درست مربی و مدیر تیم های ملی هندبال بانوان هم پیشرفت کنه. ایام به کامتون باشه و خدا نگهدار.
ممنونم از خانم کیانی. ساعت 11:32 است. ورزش ایران ویژه هندبال رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید و همونگونه که خدمتتون عرض شد این هفته ما پیرامون واگذاری اماکن ورزشی داریم صحبت میکنیم و اثرات اون بر ورزش کشورمون. آقای میابودی ما مهمون دیگری داریم که به من دیگه ارتباطشون برقرار شد حتما باهاش صحبت خواهیم کرد. ولی اون چیزی که به هر حال آقای دکتر مقتدایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، اون چیزی که شما گفتید به نظر من خب این اثرات بدی در ورزش کشورمون خواهد داشت، حالا چه در ورزش قهرمانی چه در ورزش همگانی فرق نمی‌کنه. به هر حال ما خیلی فدراسیون‌هایی که باشون صحبت می‌کنیم مشکلات جا دارن، مشکل کمبود جا دارن، گلایه می‌کنن و این تبعاتش رو کردم که برمیگرده باز به ورزش کشور. حال نظر شما رو هم باز می‌شنوید در ادامه تا
واقعا یک موزل به اعتقاد من به عنوان کسی که سال‌ها از رده‌های پایین هیئت اومده کار کرده اومده واقعا یک موزل بزرگه برای ورزش کشور، چون ورزش کشور ما تیم ملی ما از هیئت تو استان‌ها شروع میشه، تو شهرستان‌ها شروع میشه.
بله.
تیم و بازیکن بعد تمرین کنه بعد آماده بشه، وقتی میان سالن اجاره میدن همونجوری که خدای دکتر مقتدی هم اشاره کردن قطعا کسی که میاد سالن اجاره هدفش کسب درآمده.
دقیقاً.
پس بنابراین
اصلا مزایده این کارو خراب میکنه.
بله.
دیگه
البته ببینید آقای دکتر داورزنی در من. سال 97 که معاون توسعه ورزش قهرمانی بودن دقیقاً این جمله شونه: قانون اساسی ورزش را برای مردم رایگان کرده است، اما واگذاری و مزایده اماکن ورزشی موجب گران شدن خدمات می شود، لذا در تعارض با قانون اساسی است. یعنی نفر دوم ورزش کشور در من. سال 97 بعد من. از وزیر آقای معاون ورزشی شدیداً گفته آقا این قانون معارضه با
بله.
قانون اساسی که حالا این ایشون توی مشهد توی مجمع بودن در سال 97 این مطالب رو گفتن. واقعا این برای من عجیبه که متولی ورزش اذعان داره به این که این معارضه با قانون اساسی، پس چه اصراری به ادامهش هست. البته من توضیحاً اشاره کنم که ما در تلاش بودیم که خانم فرامرزی معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش رو هم اینجا خدمتشون باشیم، ولی متاسفانه این
شاید وقت نداشتن
میسر نشد.
ما مسئولین ورزشیمون این مقدار بویژه تو اون رده های بالا با کمبود وقت مواجه هستن. انشالله که این مشکل کمبود وقت حل بشه. من میدونم که شما خیلی تلاش کردید اما موفق نشدید با خانم فرامرزی ارتباط برقرار کنید، هرچه پیامک دادید هرچه حتی با دفترشون تماس گرفتید. انشالله که مسئولین ورزش کشورمون به این نکات توجه بکنن. این به هر حال به نفع ورزش کشورمون است. ما هیچ نقشی نداریم جز این که توی برنامه اون چه که گفتنی است بیان بکنیم و نهایتاً دلم میخواد در مورد رشته‌ای که صحبت میکنیم این رشته توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا کنه در سطوح مختلف. این در واقع رسالتی است که ما از ابتدای تأسیس شبکه رادیوی ورزش بر عهده داشتیم و همطور ادامه دادیم تا اینجا. امیدوارم که مسئولین ورزش کشورمون به این نکته توجه بکنن. ارتباطمون برقرار هست با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان البرز جناب آقای غفرانی عزیز که مدت ها صداشون رو نشنیدیم. میریم به سراغ ایشون تا دیدگاه و نظر ایشون هم پیرامون موضوع برنامه جویا بشیم. جناب آقای غفرانی سلام عرض میکنم، وقت جناب عالی بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستیم، خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ارمنده همکار محترم و بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم جناب آقای احمدی.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید از اینکه دقایقی از وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. جناب آقای میآبادی هم در کارشناس متعهد برنامه در استودیو برنامه حضور دارن. ما پیرامون واگذاری
سلام دارم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ما پیرامون واگذاری اماکن ورزشی داریم صحبت میکنیم با جناب آقای مقتدایی هم نماینده محترم مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم، ایشون دیدگاه و نظرشون بیان کردن. آقای میآبادی شما فتوای بفرمایید.
جناب غفرانی عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو ورزش و شنوندگان خوب این برنامه گذاشتید. عرض کنم خدمتتون که موضوع برنامه ما بندهدال ماده 88 که شما به عنوان یک مدیر کل قطعا اشراف کامل و وافی نسبت به این موضوع دارین، درگیر این موضوع هستین، هیئت‌های زیادی در مجموعه استان در استان البرز درگیر این موضوع هستن، میدونم که خود شما با این مسائل با این موضوعات مشکلاتی داشتین. ببینید من یک سوال از شما دارم به عنوان متولی ورزش در استان البرز، به عنوان فردی که خودش ورزشکار بوده، به عنوان کسی که کاملا اشراف داره به موضوع، سال اولم اینه به نظر شما ماده 88 فرصت یا تهدید؟ این اولین سوالی که من خدمتتون دارم.
خواهش میکنم خدمت شما عرض میکنم. خب ماده 88 که الان شده ماده 5 تغییر قانون داده تو قانون جدید برنامه ششم، به این صورت هستش که مکانهای مازاد رو ما به اجاره به پیمانکار میدیم جهت این که هم برامون نگهداری بکنه و هم درآمدی داشته باشیم که از اون بتونیم به هیئت‌هامون و به اداراتمون تو فصول مختلف کمک بکنیم. در کل ماده 88 این امکان رو به ادارات کل میده که نظارت عالی روی سالن‌ها داشته باشن، با توجه به اینکه بخش خصوصی همیشه نشون داده که بهتر از بخش دولتی نگهداری میکنه. این سیاست رو مجلس تدوین کرده، در قالب قانون اعلام کرده و وزارتخونه‌مون رو اعمالش میکنه و عوایدش رو به حساب استان‌ها برمیگردونن بعد از اینکه به خزانه رفت بر اساس مقرراتی که از هزینه میشه در ورزش و سایر فصولی که هستش. من اعتقاد دارم که ماده 88 ماده خوبی هست و به عنوان یک فرصت میشه ازش استفاده کرد.
خب آقای جناب آقای غفرانی شما مطلب خیلی جالبی اشاره کردید. شما اشاره کردین به در حقیقت اماکن مازاد.
بله.
درسته؟
بله.
خب هرچند که من در استانهای مختلف دیدم با توجه به تجربیاتم با توجه به مطالعاتم، استانهای مختلف شاید با روشهای مختلفی مدیران کل محترم، نه اینکه قانون رو خدای نکرده نقض کرده باشن، بله، با برداشتها و با نگرشهای مختلفی رفتن. این بحث اماکن مازاد در حقیقت وقتی هیئت هندبال استان البرز،
بله،
یا هیئت دیگه یه سالن داشته، این سالن رو استفاده کامل ازش میکنه برای آماده سازی تیمای خودش، برای رشد ورزشکاراش، برای معرفی ورزشکاراش به تیمهای ملی، اینجور چیزا. این یعنی مفهوم من نفهم سالن مازاد، این مگر مازاده که بعدن میان اینو اجاره میدن به مزایده میزنن؟ ضمن اینکه جناب غفرانی وقتی یک سالن، درسته اون بحث نگهداریش رو من قبول دارم که تو بحث نگهداری بخش خصوصی خیلی بهتر عمل میکنه، اما یا بخش خصوصی با همون وضعیتی که بخش دولتی، بخشی که قانون اساسی میگه ورزش همگانی رایگان، آیا با همون شرایط در اختیار استفاده کننده قرار میده؟
ببینید در بحث سالن هایی که باید هیئت ها در اختیار داشته باشن، استان با استان متفاوت هستش.
درسته.
مثلا استان زنجان که سالن های ورزشی بیش از حد نیازش داره، یه خونه مثلا تکواندو داره، یه خونه بدمینتون داره، یه خونه هندبال داره، سالنش رو در اختیار هیئتش قرار میده و با هیئتش قرارداد می‌بنده بر اساس قیمت کارشناسی که دادگستری مشخص میکنه و هیئت هم همون مبلغ به حساب خزانه واریز میکنه، دیگه وارد مزایده نمیشه و اونجا متعلق به هیئت میشه. اگر سانس آزادی هم داره هیئت میتونه اجاره بده و درآمدی برای هیئتش کسب کنه. اما در استانهایی که سالونهاشون کم هست، هیئت ها میان رقابت میکنن و ما هم در اولویت قرار میدیم هیئت ها رو و درآمدی هم اگر باشه برای هیئت متصور میشه و خرج هیئتش میکنه. انشالله که مثلا همه همکاران من همین کار رو انجام میدن و سالن های مازادشون رو قطعا و یقینا با نظر وزارتخونه و با نظر استانداری سازمان برنامه طبق آماری که دارن توی سامانه میذارن و با رعایت قوانین و مقررات اجاره میدن و اجارهش هم برمیگرده به ورزش کشور و ورزش اون استان برای مسابقاتشون، برای اعزامهاشون، برای هزینه هایی که هیئت ها دارن قطعا استفاده میشه و عرض کردم که یک فرصت خوبی هست که از توان بخش خصوصی برای نگهداری و درآمد استفاده میکنن و ادارات کل به سیاست های کلان برای هیئت ها برای پیشبرد اهداف ورزش در استان ها میپردازن و دیگه تو مسائل نگهداری، تعمیر و تجهیز نمیرن و نظارت عالی هم بر سالن ها میکنن که سالونی که همونطور که تحویل دادن همونطور تحویل بگیرن که بار مضاعفی روش نباشه.
آقای غفرانی عزیز، من خیلی خودمونی مطلب رو، یعنی سوال رو میخوام مطرح بکنم. ببینید، شما اشاره به سالن ها یا اماکن مازاد کردید. من الان توی برنامه‌های مختلفی که ارتباط برقرار می‌کنم با هیئت‌های مختلف توی رشته‌های مختلف ورزشی، اکثرا از کمبود مکان‌های ورزشی جلمند هستن و میگن میریم هزینه می‌کنیم برای مثلا در اختیار گرفتن یک سالن. شما با توجه به وضعیتی که در من به صورت کلی دارم شما رو، امکان داره توی یه استان همه امکانات فراهم باشه، هیچ مشکلی هم نباشه، اون روالی که شما بهش اشاره می‌کنید انجام بشه، اتفاقی هم نیفته. البته اگر الان قرار هست یک سالن اجاره داده بشه و بره توی مزایده، خب اگه خود اون هیئت، خود اداره کل بیاد اینو در اختیار بگیره و به هر حال مردم که میخوان بیان استفاده بکنن، حتی هیئت‌ها میخوان بیان رشته‌های مختلف استفاده بکنن، هزینه هم حتی اگر میخوان بپردازن با یه هزینه کمتر، یعنی شما نگاه کنید وقتی بنده برم تو مزایده برنده بشم، مزایده‌ام که مشخصه دیگه، بالاترین قیمت، و از اون طرفم مجبور هستم که با قیمت بالاتری امکانات در اختیار علاقمندان، در اختیار هیئت‌ها قرار بدم، پول بیشتری به دست بیارم، این خودش مشکل به بار میاره. نظرتون در این مورد چیه؟ اینو یه خلاصه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، بحث سالن ها حالا بخش درآمدش یه بخشه، بحث مدیریتش یه بخش دیگه است. سالن هایی که مازاد هست، مثلا استانی مثل استان مازندران که 1000 مکان ورزشی داره، حالا کلن شده 400 تا 450 هیئت داشته باشه، هیئت استانی و شهرستانی، اونو به هر هیئت هم یه سالن داده باشه و بر اساس قیمت کارشناسی از هیئتاش بگیره و مازادش رو اجاره بده، هیچ معنی نداره و قطعا هم همین کار رو خواهند کرد. حالا اون افرادی هم که اون سالن‌های مازاد رو میگیرن قطعا ورزشی ها هستن که به نفع احسن سعی میکنن سالن‌ها رو نگهداری بکنن. در استان‌هایی که مثل استان مثلا قزوین، مثل استان البرز، مثل استان سمنان، که حالا سالون هاشون به اندازه جوابگوی جمعیتشون نیست، ببخشید سمنان زیاده، استان البرز، استان قم و قزوین که سالون هاشون کمه و تازه شدن به استان و از قبلا مثلا جزء استان تهران بودن، اینها جوابگو نیست که تمام هیئت هاشون بیاد. از طرفی باید ما قانون هم رعایت بکنیم، تو این حساب ما مجبوریم اجاره بدیم و از درآمد اون برای سالون هامون، برای هیئت هامون سانس اجاره کنیم و کار هیئت رو زمین نذاریم، که قطعا و یقینا همه این کارها در همه استان ها برای هیئت هایی که فعال هستن و حالا غیر فعال هم هستن، برای ساعت تمرینشون بعد ما جا تهیه کنیم که این کار رو کردیم و میکنیم و خواهیم کرد.
بله
جناب غفرانی، من اشاره کردم قبل از اینکه با شما تماس بگیرم به یک صحبتی از آقای داورزنی،
بله،
معاونت محترم ورزش قهرمانی وقت وزارت ورزش در سال 1397 تا یک مجمعی که مجمع سالیانه فدراسیون ورزش زورخانه، ایشون اشاره به ماده 88 کردن که این منافات دارد با در تضاد با بحث قانون اساسی که تجویز کرده ورزش رایگان برای خانواده، ورزش همگانی رایگان. ایشون این رو با صراحت در تضاد با قانون اساسی میدونن. از اون طرف هم شما اشاره کردین که لب مطلب رو شما گفتین، خیلی اشاره خوبی بود که اماکن مازاد، و من باز اشاره کردم شما ببینید الان روشی رو که الان اینجوری که ما استنباط کردیم، منم بررسی کردم، من در استان البرز یه روش منطقی تر بوده، در حقیقت نقض قانون نیست، قانون رو میشه خیلی مناسب با شرایط تو ضوابط شرکت کرد، ولی بعضی استانها رو داریم که سالن رو هم کم ندارن ولی به بخش خصوصی، بعضی استانها میان با هیئتاشون هماهنگ میکنن، سالن رو در اختیار هیئت قرار میدن، هیئت‌های مختلف، و تعامل میکنن برای وقت آزمازادشون برای رشته‌هایی که سالن ندارن. بعضی هم که خیلی سختگیرانه همه سالن میان با مزایده قیمت کارشناسی و به بخش خصوصی. به نظر شما با توجه به این مطالبی که خود شما اشاره فرمودین، این اشارهی که من به گفته آقای داورزنی داشتم و مطالبی که اشاره کردم، به نظر شما آیا ماده 88 با قانون اساسی ما که تجویز میکنه ورزش رایگان در تضاد هست یا نه، در تناقض هست یا نه؟
ببینید نمیتونم بگم که در تناقض، چون من سعی کردم تو استان خودم به نفع مطلوب از این قانون برای ورزش نهایت استفاده رو بکنم، و ثمرش هم مثلا تعداد مدال ها، تعداد اعزام ها، تعداد میزبانی هایی که انجام دادیم،
درود بر شما،
هم هیئت هامون، هم مردم، هم ورزشکارا، هم فدراسیون ها، هم وزارت خونه و هم استانداری رضایت کامل رو از این نحوه مدیریتی که سالن هامون اعمال شده و درآمدی که کسب کردن و ورود اون درآمد به ورزش باعث پیشرفت شده، من این قانون رو قانون خوبی میدونم و فرصت خوبیه که نیاز مدیریت مستمر رو مدام داره این قانون، و میتونه مفید باشه هم از ظرفیت بخش خصوصی برای اینکه کار ایجاد بشه و افرادی که میتونن و توانمند هستن در نگهداری سالن‌ها بیان و کمک بکنن، از طرفی ما وقتمون آزادتر میشه، راحتتر میتونیم توی برنامه ریزی ها، توی سیاست گذاری و اون بحث نظارتی خودمون به شهرستان ها بیشتر برسیم. حالا توی استان ما که حدودا مثلا شاید 88 سالون داریم که قابل اجاره هست، زیاد نیست، ولی مثل یه استانی مثل تهران، یه استانی مثل اصفهان که کلان شهر هست و سایر کلان شهرها که بالغ بر 1000 مکان ورزشی دارن، قطعا و یقینا باری رو از دوششون بر میداره و کمک میکنه به بحث ورزش و بحثای فصول مختلفی که از این ماده حاصل خواهد شد.
جناب غفرانی، ما تو بحث ورزش حالا یه بحثی داریم که هیئتامون فعالیت کنن، تمرین کنن، بازیکن به تیم‌های ملی بدن، به تیم‌های منتخب استان بدن،
بله،
مقام بیارن،
بله،
ولی اون چیزی که واقعا مخفول مونده،
بله،
بحث ورزش همگانیه. الان من تصمیم میگیرم به عنوان یک، حالا خانواده‌مو بردارم برم اینجا ورزش کنم، آیا به رایگان بدون غیر از پارک‌های عمومی شهرداری، منظورم آیا رایگان میتونم منم در یک ورزشگاه در یک فرصت خاصی با خانوادم، با پسرم، با برادرم برم ورزش کنم؟ آیا این امکان وجود داره؟ یا مثلا الان ما میدونیم قشر 50% قشر جامعه بانوان هستن، بانوان که همشون در تیم ها فعالیت رسمی ندارن، میخوان ورزش کنن، میخوان آمادگی جسمانی پیدا کنن، آیا این فرصت براشون هست به نظر شما با اجرای این قانون؟
ببینید، بحث ورزش همگانی بحث مجزایی هست از بحث ورزش قهرمانی که هیئت‌های استانی رو ما الان مجاب کردیم. حدود 4 سالی که بنده در استان البرز هستم، تمام هیئت‌های ما یک کمیته به نام کمیته همگانی دارن.
درسته.
و اینها کمک میکنه به افرادی که مایلن در این رشته فعالیت بکنن و نمیخوان قهرمان بشن، دوست دارن مثلا تکواندو کار کنن و نمیخوان مثلا تو حوزه قهرمانی شرکت بکنن یا مثلا هر رشته‌ای که شما بفرمایید. و الحمدلله سعی شده که این اتفاق بیفته و افتاده و تعداد ورزشکارهای همگانی ما حدود ما 173 هزار ورزشکار سازمانی یافته داریم که تعداد زیادی از این عزیزان ورزشکار همگانی ما هستن که علاوه بر این که تعدادشون توی مسابقات شرکت میکنن، بیشتر دوست دارن توی بحث همگانی شرکت بکنن و میتونن از مکانهایی در ساعات مشخصی که مشخص شده، ما در پیمانی که با پیمان کار میبندیم بخش همگانی رو میتونیم مجزا بکنیم و این کار اتفاق افتاده و ساعتی رو در اختیار ورزش همگانی هم در پارک ها و هم اون کمیته فعالیت داره و در مکانهای عمومی و هم در باشگاه ها و هم در مکانهایی که ما به اجاره میدیم داخل پیمانشون گذاشته میشه که اون موظف هست یا با قیمت کمی و یا به صورت رایگان در اختیار مردم با هماهنگی هیئت مربوطه قرار بده.
بی‌نهایت ممنونم جناب آقای غفرانی عزیز، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان البرز، که در این گفتگو شرکت کردید. بسیار خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. از توضیحاتی هم که دادید پیرامون موضوع برنامه صمیمانه سپاسگزارم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم. منم متشکرم. خب یادی شد شما حدود دو سالی
بله داشتیم با آقای میرآبادی همین سنگین قضیه صحبت می‌کردیم.
رادیو ورزش بودیم. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم. اما بگم واقعا کار همکارانم در استان‌ها و در وزارتخونه در کمیسیون ماده 88 وزارتخونه خیلی سنگینه با توجه به نیازها و احتیاجاتی که ورزش کشور داره. مدیریت کردن این بس واقعا مشکله، اما سعی کردیم که مدیریت بکنیم. انشاءالله که مورد رضای خدا قرار بگیره.
انشاءالله. بی نهایت ممنونم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
ما قرار بود با آقای خادمی رئیس هیئت هندبال استان تهران و تربیت بدنی قرچک برامین هم صحبت بکنیم که متاسفانه فرصت نشد. آقای خادمی عزیز، اگر برنامه ما رو میشنوید ما از شما صمیمانه پوزش میخواییم. انشاءالله در برنامه بعد حتما در خدمتتون خواهیم بود. به پایان برنامه میرسیم، باید خداحافظی بکنیم. فقط
خدا نگهدار همه شنوندگان.
به اتفاق آقای احمدی سابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحده هماهنگی و ارتباطات و عبادالله رضایی سردبیر و تهیه‌کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
قضا نداری برپ روی گاز چیزی نیست و وقت نداری درپ، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم با حالا قطق دلپذیر آماده و تازه میرزا قاسمی دلپذیر تو صفر حاضر خوب دلپذیر کشف و با دلمجور کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون چه دلپذیر شده صفرمون و جمعمون حالا غذای ایرونی دلپذیره شما هم بفرما
دلپذیر
الکتریکی های سراسر کشور شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
اتداعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بعضی از معضلاتی که در کشور ما وجود داره به خصوص در حوزه اجتماعی به نبود یا اجرا نشدن قانون بر نمیگرده، بلکه مشکل اینه که قوانین اون بخش اینقدر قدیمیه که دیگه جوابگوی مشکلات امروز ما نیست.
مثل قوانین مربوط به استانداردهای ساختمانهای قدیمی. برنامه نیم نگاه رادیو سلامت روز یک شنبه در این مورد صحبت خواهد کرد.
بررسی مسائل حوزه سلامت در نیم نگاه.
برای ما از تجربه های ارزشمند خودتون بگید.
نیم نگاه.
لیلا علوی هستم، موژیکارشناس و مشاور در رادیو سلامت. برنامه های نیم نگاه مشکلات حوزه سلامت رو در موردش صحبت میکنه. حضور مسئولان در این برنامه یکی از محورهای اساسی هست برای اینکه پاسخگو باشن نسبت به مشکلاتی که برای مردم پیش آمده و رفع اون مشکلات.
از علاقه‌مندان برنامه‌های فرهنگی و ادبی رادیویی دعوت می‌کنم که یک شنبه با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه باشید.
موضوعی که روز یک شنبه در موردش مطالب مختلفی رو از این برنامه خواهید شنید، ادبیات داستانی خواهد بود.
ققنوس، مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کسایی که دوست دارن به دل تاریخ سفر کنن اما سفرشون خالی از طنز و لبخندم نباشه، یک شنبه میتونن با راپورچی رادیو سبا هم سفر بشن و برن به انگلستان قرن‌های 15 و 16 میلادی
و دوره‌های حکومت هنری 7 و 8 رو تجربه کنن.
راپورچی، برنامه‌ای از رادیو سبا، یک شنبه این هفته.
راپورت‌های از هنری 7،
معروف به تئودور چشم تنگ،
و راپورت‌های از هنری 8، معروف به هنری هریس.
رادیو سبا،
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 16 و ادامه همراهی ما و شما از شبکه رادیویی ورزش همراه باشید با همکارانم در برنامه از فوتبال چه خبر.